واقعش چون خیلی قسمت مهمی هست، حتما باید به این قسمت فرصت مطالعه زیادی بگذارید. حالا بنده راجع به موضوع قمار مطالبی رو عرض کردم، درسته؟
شما هم سخته
راجع به موضوع قمار مطالبی رو عرض کردم و نتیجه صحبت های بنده این شد که هم میخوام اینجوری جنبندی کنم، هم روایاتمون، هم از میخوام لغت، هم روایات و هم کلمات فقها بیانگر این هست که قمار یک بازی برد و باختیه و هیچ ابزار خاصی در اون دخالت نداره با این قیود موضوع قمار شکل میگیره. عرف هم این رو تأیید میکنه، لغت، روایات، کلمات فقها، عرف هم همین رو. این عرفی که میگیم هم عرف امروز که میشود با استصحاب قهقرا کشوند به قدیم و هم نه اصلا عرف اون روز رو به دست میاریم. اگر کسی گفت من قبول ندارم که عرف امروز رو بتونیم بکشیم به قدیم، شما از عرف امروز عرب رو ها، کلمه واژه قمار رو در عربی بگید. الان به هر نوع بازی برد و باخته میگن قمار، بکشید ببرید بگید قدیم هم همین بوده، استصحاب قهقرا کنید بگید قبول ندارم. عرض کردم که میشود از روایات و از کلمات فقها و از کلمات لغویین کشف کرد که اصلا عصر صدور روایت هم همین بوده. این مدعای ماست و یعنی از این ادله استفاده کردیم، هم از لغت هم از روایات، که موارد رو از روایت گفتم که قمار رو برده منطبق کرده بر بازی برد و باختی بدون آلت مخصوص. فقها هم اینو میگفتن، منتها این حرف تمام اینجا، یعنی موضوع شناسی، یعنی مفهوم شناسی قمارمون در اینجا تمام از نظر ما. اما هنوز این که حالا موضوع حرام کدامش هست، این رو باید بعداً بحث کنیم. آیا قمار به همه انواعش حرام هست یا نه فرق میکنه باز دوباره بین اینها؟ اجمالاً هم اینجا عرض کنم که قمار که میگیم استعمال قمار در برخی از معانی امکان داره مجاز باشه. در نتیجه ادله حکممون اگر چنانچه بعداً بیان کردیم خواهیم گفت شامل این موارد مجاز نمیشه، ما فعلا معنای حقیقی لغوی عرفیش رو داریم میگیم. این ادعای ما هست و اثباتش هم کردیم بر اساس کلمات مختلف. اما دوست داریم برای اینکه یک توجه بیشتری بشه به کلمات فقها ببینیم آیا همین معنا را، چون فقها درش اختلافی دارن، ببینیم آیا همین معنا را فقها هم همشون پذیرفتند یا نه. به این فقهای معاصر هم لازم هست توجه بشه، خصوصا نظر حضرت امام را که قرار بود یکی از دوستان بررسی کنه رو امروز یک جنبندی ایشون ارائه بده. بعد هم دوستان دیگر اگر چنانچه مطلبی از فقهای معاصر اینها دارند اون رو بشنویم و من نهایتا اگر ابهاماتی هست، اگر اشکالاتی هست بررسی کنیم و از این قسمت عبور کنیم. خلاصه بعدها وارد دستبندی انواع بازی های قماری و اینها خواهیم شد، فعلا همون موضوع قمار رو. و اجمالا هم عرض کردم که این که ما گفتیم در بین فقها اختلاف هست، ولی خب اغلب فقها این رو گفتند، ما نمیگیم همه این رو گفتند، تا اغلب فقها این معنای را که من درس کردم و پذیرفتن، ولی خب برخی بالاخره روش انقلت هایی دارند. حالا الان آیه هر قوانی شما بحث موضوع یعنی مفهوم قمار از دیدگاه حضرت امام رو بخواید بیان کنید تا
شروع بحث مرحوم امام این دیگه که همین بحثمون رو قمار با حالات محیط معدهان اینو مشخص میکنن، میگن هیچ اختلافی نیست، حرام است اجماعا. کتاب و سنت هم برای چیز داره دلیل داره و متیقن از عنوان قمار و میسر تو کتاب و سنت و معقد اجماع هم همین مورده،
متیقنش هم بود
قماری که با آلات معده و معرهن باشه.
بله.
بعد حالا با تا چون زیل عبارت مرحوم شیخه میگم خب حالا لعب جوز و بیس که میگه حرامون این از چه بابیه؟ این فرمان که چون که لسل غعل لعب به ما عرفن ولو للتعارف بالمقامرت من چون عرفن به بازی با این هم قمار میگن، اینا خب ملحق میشه.
این رو امام میفرماید به خاطر صدقش. بله. یعنی پس از نگاه ایشون قمار شامل آلات غیر معده هم میشود.
نه اینو
نمیگن، اینا دیگه لصدق عرفی دیگه.
یه عرفن به بازی با این دوتا با این بیز و
جوز خب
این دوتا عرفن وقتی باش بازی میکنن
قمار میگن،
میگن حالا برای نمیدونم به تعارف به مقامرت منها چون که عرفن قمار با این هم انجام میشه. یه لاشه که در صدق قمار اگر شکر میشه با ما میکنن لاشه بوده فیلها به این نستن و فتوه، یعنی نست داریم و فتوه هم داریم که منحقش میکنن. بعد میاد تو اون سه قسم دیگه که آیا بر اونها صدق قمار میکند، یعنی اونجایی که آلات معده باشد رهن نباشد، اونجایی که آلات معده نیست و مرد رهن رو ببذارن، اینا یکی که آلا دلیلاشو میاره
خب
صدق میکنه یا نه. ایشون میفهمد اونجایی که با غیر آلات معده و بدون رهان هست یه شکی نیست که صدق نمیکند. دوتا دلیل میاره، میگه چون خلاف متبادر و مرتکز در اصحان از قماره، این چیزی که تو بلوم با خیلی درستان هست نمیگه که خلاف سخن لغویین هست، اینکه خیلی راحت برد میکنه اونجا که غیر آلات باشد معرهان باشد.
این قبلیه با آلات بدون آلات و بدون رهان. بله
مسابقه هایی که دارن.
بله بله.
حالا اونجا که آلات ماده نیست ولی رهان هست،
مثل مسابقاتی که مثلا طرفین پول بذارن،
اینجا میفهمن که صدق قمار نمی کنند از ظاهر عدم و صدقه ها. دلیلش شده که چون قمار عرفن مطلق مغالبه با رهان نیست.
آها.
یه معید هم میارن میفهمن که اونجایی که ما جواز صبر مایه رو داریم با شرط جهاده این موارد معید میشه که اون قمار نیست. اونجایی که به حالات معده باشه اما رهان در کار نیست، اینجا من بعید نیست که اینجا باز قمار صدق نکند.
آلات معده هست
ولی
بعد ابزار قمار هست بدون رهن، بدون جایزه، بدون خب
اینجا فهمه که صدق نمی کند و یه شاهدی ذکر می کنند که تشدوی کلمات کثیره بینن لغویی فانها تفحت به قید رهان، یعنی این لغویی قید رهان رو آوردن در قمار. پس اینجا جمع شد که فقط اون قسم اول گفتن که عنوان قمار موضوع شناسیش میکنه. فقط یه نکته هم ذکر میکنه اینجا که یه از هر من بعضی این که بعضی مورده بر مطلق مسابقات و مقالب و اینها اطلاق قمار کردن.
ببینید البته بند منظورم این بود که حضرت عالی مفهوم قمار رو از نگاه حضرت امام بیان کنید. اون چیز تقسیمات بازی که چهار قسم رو مرحوم شیخ انصاری فرمودند و دیگران هم به تبع ایشون مطرحش کردن، اون خب جای خودش، البته شیخ انصاری هم یعنی قبل از شیخ انصاری هم دیگران گفتن، تا این رو هم حق بقیه فقها هم رعایت کنیم، دیگران هم گفتند اینها، ولی خب چون اغلب فقها بعد از شیخ انصاری به متن جناب شیخ انصاری حاشیه زدند، منظورم اینه که در ذیل فرمایش جناب شیخ انصاری این مطالب رو گفتند. اون جای خودش، اون همونیه که من میگم در موضوع حرمت بهش میرسیم. من هنوز وارد این که موضوع حرام، تقسیمات موضوع حرام که اون چهار قسم رو بیان میکنن نشدم. اما حضرت امام هم مثل بقیه اغلب آقایون اول نیومدن قمار رو کاملا مفهومش روشن کنن. اول همون رفتن مثل جناب شیخ انصاری به همین که اقسام چهارگانه رو گفتن دو حکمش رو. ولی خب شما میتونید از همون کلمات امام که راجع به اون چهار قسم گفته در بیارید و بگید که جناب حضرت امام نظرش اینه که آیا یک این قیدها مهمه، قمار درش بازی بودن شرط یا نه. خب یه موقعی هست عرض کردم اصلا بهش بازی نمیگن. فرض کنید الان یک معلمی سر کلاسه، میگه یه مطلبی رو الان میگم بعد میپرسم، هر کی درست جواب بده بهش پول میدم، بهش جایزه میدم. این که میگه هر کی درست جواب بده بهش جایزه میدم، یا حالا یه چیزی رو میذاره وسط میگه این رو مثلا فرض کن خواهم داد به این کتاب رو، این نمیدونم حالا بسته رو، این رو میدم به کسی که درست جواب بده، کسی نمیگه این بازیه، احدی نمیگه این یک بازیه. نه، داره درس میده، میگه سوال منو هر کی جواب بده بهش جایزه میدم. دو نفرم چه بسو بیاره پای تخته بگه دو تایتون. یه دویدی داشتیم میومد دو نفره میورد یه خط وسط میکشید، مسئله صورت مسئله هم بالا مینوشت، میگفت زود باشید تا ببینیم کی زودتر میتونه، هر کی زودتر تونست حل کنه جایزه داره. اینا رو نمیگن بازی، اینا یک آموزشی است و در مرحله آموزش هم دیده میشه. یک، پس آیا ببینیم بازی را شرط میداند یا نه، چون بعضی از فقها صریحا میگن باید بازی باشه. دوم، بازی دو طرفه باشه نه بازی فردی. یک کسی شاید برمیداره یه دو تا توپ رو گرفته دستش، داره هی میچرخونه میچرخونه، هی داره بازی میکنه با این توپ ها. یه نفرم بهش میگه اگه تونستی فرض کن یه دقیقه همینجور بازی کنی یا یه ساعت بازی کنی اینقدر بهت پول میده. آیا این هم قمار یا نه؟ پس دو طرفه بودن، بازی دو طرفه. سه، اینا رو یعنی بررسی کنید در کلمات فقهامون، اونایی که میگن مثلا حضرت امام، ببینید اینا رو شرط کرده یا نه. سه، این که مغالبه ای باشه، برد و باختی باشه، به معنی اینکه دو نفر ببینیم کی برنده میشه، کی پیروز میشه بر دیگری، کی غلبه میکنه. چهار، این که معرهان باشه، گرو و جایزه ای در بین باشه. پنج، این که ابزار خاص این بازی های قماری باشه، بازی های قماری عرفی، متیقنات عرفی، ابزار خاص متیقن عرفیه برای قمار که اونا دیگه هیچ کسی شک نداره قماره. این پنجتا قید رو ما تو کلمات خودمون اینها داشتیم. درسته که ما میگفتیم آقا کلن عمدش دوتا قیده، ولی وقتی که خوب باز میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم، اجزا ریزتر میکنیم، اینها هست: بازی بودن، طرفینی بودن، عرض شود که مغالبه‌ای بودن، معرهان بودن، و اینکه آیا با ابزار خاصه یا اینکه هم از ابزار خاص بودن. این هاست. ما جایگاهمون رو نسبت به این سه پنج قید مشخص کردیم خودمون. چی گفتیم؟ این پنج قید رو کاملا از هم، یعنی با هم دیگه بیان کردیم که مراد ما از قمار چی. گفتیم بله، باید بازی طرفینی باشه. قمار بازی طرفینی، بازیه، طرفینی هم هست. بعد مغالبه‌ای هم هست، یعنی باید توش یه کسی پیروز و ناپیروز داشته باشه. دو طرف با هم دیگه بازی کنن اصلا پیروزی نداشته باشه. من یه مثال بزنم برای اینکه دو طرف با هم دیگه بازی میکنن، همین بچه‌ها با هم دیگه گاهی اصلا بدونه که برنده کنن، اون طرف با میسه میگن آقا شوت بزنیم به هم دیگه، توپ این پرت میکنه اونم پرت میکنه، هیچ کار نداره، برندگی معنا نداره اصلا. یه جورایی این توپ با اون میزنه، دارن یا تمرین میکنن یا سرگرمی هر چی. دو نفر در نظر بگید دارن تنیس بازی میکنن با هم دیگه، اصلا نمیشمرن که آقا یک به نفع من شد یا به نفع تو شد، دارن بازی میکنن برای اینکه سرگرم بشن. اینها اون بازی طرفینی غیر مغالبه‌ایه، یعنی هیچ توش برنده در کار نیست. این سه پس برنده بودن. چهارم، اینکه برندگی ثمره داشته باشه، یعنی یک رهنی در کار باشه، یک چیزی را ببرد. آره، این ما این رو شرط دونستیم در بازی قماری. ولی پنجم رو که ابزار خاصی باشه گفتیم نه، فرقی ندارد با چه ابزاری باشه. ما پنج تا قید را مطرح کردیم و جایگاه خودمون را، موضع خودمون را نسبت به این پنجتا معلوم کردیم. از نگاه ما الان قمار خوب مشخصه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که هنوز من وارد اونجا نشدم که اگر ما در یک مصادیقی شک کردیم که آقا این قمار هست یا نه، ما داریم این پنجتا رو میگیم از ادله لغوی، حتی عرفی، روایی، حتی کلمات فقها، که کلمات فقها رو به این منظور بیان میکنیم که یک مجموعه ای از آگاهان به عرفن. بالاخره اگر فقها هم نظرشون راجع به موضوعات عرفی مراجعه میکنیم، نه فکر کنید که حجت اینها، نه، برای اینکه مجموعه اینها میتواند بیان کننده یک عرف و یک نگاه در واقع عرفی به موضوع باشه. اینا رو همه رو کنار هم میذاریم، ما به این پنجتا قید رسیدیم. خب حالا در موارد شک چه کنیم؟ قاعدش روشنه، اگر شما یک موردی شک کردید، اونجا باید به قدر متقن قمار توجه کنید و براءت جاری کنید نسبت مورد مشکوک، چون نمیتونید به اون عمومات و ادله حرمت قمار تمسک کنید موردی را که شک دارید. این پنج تا قید را که گفتیم تقریبا مورد شکا را براتون کاملا روشن میکنه، فورا ضابطه را میارید جلو، آقا این هست یا نه. اگه بگیم پنج تا قیدی که ما گفتیم به نظر نرسیدید، شک کردید، هر کدوم رو شک دارید باید بندازیدش کنار، هر کدوم رو شک دارید باید بندازیدش کنار، بگید در بحث حکم حرمتش ها. ولی ما هنوز وارد حکم حرمت نشدیم، یعنی ما داریم فعلا میگیم آقا به این آیا صدق قمار میکنه یا نه. صدق قمار کرد، انشالله میرسیم اونجا، میگه خب وقتی صدق قمار میکنه در یه جای دلیل مطلق داشتیم باید به اطلاقش عمل کنیم، مگه اینکه مقید بیارید، که ما براش مقیدات یعنی استثناءات رو خواهیم گفت. امکان داره بر تمام مسابقاتی که طرفین با هم دیگر پولی میذارن وسط بازی میکنن، ما بگیم اینا موضوعا لغتا قماره ولی حکما قمار نیستند و اینها حرام نیست، بگیم چون استثناء شده بالاخر. این صحبت ما راجع به موضوع قمار. پس اگر از شما میخوام که کلمات عزیزان رو، فقهای بزرگمون رو برید تحلیل کنید، بررسی کنید، نه اینکه مطلب اونها رو به همون ترتیبی که خودشون گفتن بگیم، نه، با اون ترتیبی که منطق ما میگه برید خودتون پیدا کنید در بیارید. الان میگیم مفهوم قمار، ببینیم حضرت امام مثلا راجع به قمار اصلا توضیح معنایی داده یا نه. آیا توضیح معنی یه جای خودش گفته باشه مفهوم قمار؟ نه، از کلماتیشون